به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدای پدر، تو رو شکر میکنم واسه جلسه امروز ای خداوند، واسه پرستش عالی که داشتیم، واسه کنفرانسی که هفته آینده در پیش رو داریم ای خداوند. خدای تو رو شکر میکنم واسه کارهای عظیمت در کلیسای خداوند ای خدای خوبه. تو رو شکر میکنم که تک تک ما رو به اسم خوندی که در جای مختلف ای خداوند تو رو خدمت کنیم، پرستش بکنیم و عضو و سلول مفیدی در بدن تو باشیم ای خداوند. خدایا امروز برکت تو رو میطلبم برای تک تک عزیزان این خداوندم، برای زندگیاشون، و میطلبم که روح تو در پیام من باشه و بر قلب ها و جانشون اثر بذاره. در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. خب سلام به همه دوستان، یه سلام مخصوص هم دارم به کسانی که از طریق فیسبوک دارن پیام ما رو دنبال میکنن. پیاممو با یک داستان کوتاه میخواستم خدمتون شروع کنم در مورد یک زوجی که تازه با هم دیگه نامزد کردن. یک داستانی هستش که با اون تصمیم گرفتم پیامم رو شروع کنم. سارا و سیاوش به تازگی با هم دیگه نامزد کرده بودن و در این اولین کریسمسی که قرار بود با هم دیگه به عنوان نامزد با هم دیگه زمان رو بگذرونن، سارا تمام مدت داشت فکر میکرد که چطوری میتونه تو این اولین کریسمسی که اونا قراره با هم دیگه بگذرونن یک هدیه خاص و منحصر به فرد برای سیاوش بگیره. خب به عنوان یک دانشجویی که پارت تایم در یک مغازه کوچیک کفاشی کار میکرد و دانشجو بود، مسلما پول پسندازی هم نداشت و نمیتونست یک هدیه خیلی گرانبها براش بخره. ولی چند وقتی بود تو دلش بود و آرزوش بود که برای بند چرمی پاره شده یه ساعت سیاوش که از پدر بزرگش بهش به ارث رسیده بود و اونو خیلی دوست داشت، بتونه یک بند چرمی زیبا بخره. ولی مثل رویا بود براش، چطوری میتونه سارا این چند صد پوند رو تهیه بکنه و براش غیر ممکن بود که بتونه پول لازم رو برای اون تهیه کرده باشه. تا اینکه یک روز که داشت خودش رو تو آینه نگاه میکرد، یک دفعه یاد یک مسئله افتاد. بله، موهاش. موهای خیلی زیبایی داشت سارا و تمام دوستان و آشنایان اعتراف داشتن که قشنگترین بخش چهرهش موهاش هستش. بنابراین سارا به این فکر میفته که برای تهیه پول لازم برای خرید بند چرمی میتونه بره و موهاشو به آرایشگر نزدیک منزلشون که موی مصنوعی تهیه میکرد بفروشه. از طرف یه میخورده ته دلش ترسید. سیاوش خیلی موهاشو دوست داشت و خودش هم چهرش رو با اون موها خیلی زیباتر میدید. ولی چاره دیگه ای نداشت. مجبور بود که برای خرید این بند چرمی بره و همچین فداکاری بکنه. بنابراین با قدم‌های لرزان به سمت آرایشگاه میره و در حالی که وارد آرایشگاه میشه، خانم آرایشگر با لبخند اون نزدیک میشه و میگه که خانم جوان چه کاری میتونم براتون بکنم؟ و سارا میگه میخوام موامو بفروشم. و خانم آرایشگر بهش میگه که در حالی که پنجه‌های طماعش رو در موهای سارا فرو میکنه، میگه موهای پرپشت و زیبایی دارین، من حاضرم 400 پوند برای موهای شما بپردازم. و این دقیقاً همون مبلغی بود که سارا برای خرید بند چرمی ساعت لازم داشت. بنابراین بدون تردید میشینه و خودش رو میسپره به دستان خانم آرایشگر. خانم آرایشگر بهش میگه برای اینکه من بتونم موی مصنوعی تهیه بکنم و این پول رو بهت بدم، باید موهاتو خیلی کوتاه بکنم. و سارا باز به علامت تصدیق سرش رو تکون میده. خانم آرایشگر موهاشو کوتاه میکنه و 400 پوند رو بهش میده و سارا با این چهره جدید که براش ناآشنا بود به سمت مغازه ساعت فروشی میره و پول لازم رو میذاره و بند چرمی رو میخره و به خونه میره. قرار بود که در این اولین کریسمسی که با هم دیگه سپری بکنن، سارا یک شام خیلی مفصل برای سیاوش تهیه ببینه و قرار بود که در بعد از ظهر با هم دیگه وقت بگذارن. ساعت به ساعت حدود 8 نزدیک میشه و قلب سارا داشت در سینه‌اش میتپید. سیاوش چه برخوردی باهاش میکنه؟ با این چهره جدید چجوری برخورد خواهد کرد؟ تا اینکه ساعت 8 میشه و زنگ در منزلش به صدا در میاد و صدای پاهای سیاوش رو میشنوه که از پله ها داره میاد بالا. قلبش داشت میزد و زیر گوشش صدای قلب خودش رو میشنید. سیاوش در رو باز میکنه و چهره سارا رو میبینه و رنگ از رخش میپره. چشمای باز شده و نمیتونه رو پاش وایسه و روی کاناپه میفته. یک دفعه بغض سارا میتره که میگه سیاوش جان ناراحت نباش، چند سال دیگه دوباره در میاد. خیلی زشت شدم، خب برای خرید بند چرمی ساعت پدر بزرگ مجبور بودم مامو بفروشم. و سیاوش در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت نه، کادوهای ماها اینقدر زیبا هستن که تا مدت‌ها از اونها نمیتونیم استفاده کنیم، چون من هم ساعت پدر بزرگ رو فروختم تا برای موهای زیبای تو یک گل سر زیبا بخرم. و این یک داستان خیلی کوچیک و زیبا از عشق و محبت ما انسان‌ها به همه، از عشق و فداکاری که بین ما انسان‌ها وجود داره. پیام امروز من در مورد بالاترین واژه بشریت یعنی محبته. ما کلام خدا رو میخونیم، بارها هم از زبون همدیگه میشنویم، ولی تو دلم بود که امروز راجع به محبت باهاتون صحبت بکنم، یعنی بالاترین پیام کلام خدا. دوستان، داستانی که براتون خوندم تنها یک داستان خیلی کوچیک از هزاران هزار داستان و اثر ادبی هست که ما انسان‌ها برای عشق و محبت و دلدادگی ساختیم. داستانای مثل رومئو و جولیه، داستانای مثل شیرین و فرهاد، داستانای مختلف، آثار نقاشی، آثار زیبای موسیقی، اکثرا در وصف عشق و دلدادگی بین انسان‌ها هستن و قشنگترین واژه موجود بین انسان‌هاست. انسان‌هایی که حاضرن به خاطر عشق و محبت همه چیز زندگیشون رو بدن. اگه یه روز بعد از ظهر خودتون به های استریت نزدیک منزل برین، صحنه‌های زیبایی از این عشق رو می‌بینین. زن و شوهر پیری که با محبت دست همو گرفتن، دختر جوونی که سگ زیباشو در آغوشش گرفته، زن و شوهری که عاشقانه همدیگر رو گرفتن، اینها تنها جلوه های از محبت در درون قلب ماست. حقیقتا تو دنیای امروز ما چیزی زیباتر از محبت داریم؟ تو دنیای امروز که دنیای سقوط کرده ای هم هست، چیزی زیباتر از محبت در زندگی ما نیست؟ محبتی که ریشه اون رو میخواییم بررسی بکنیم. راستی این محبت از کجا میاد؟ این محبتی که در درون قلب ما میجوشه و قشنگترین کارهای زندگی ما رو باعث میشه، محبتی که فداکاری میکنه، محبتی که از همه چیش میذاره، ریشهش از کجاست؟ مثل تمام سجایای اخلاقی دیگه ما، مثل تمام صفات نیکویی که در ما گذاشته شده، ریشه اون از خود خداست. خدایی که انسان رو آفرید و اون رو بهش مقام انسانیت داد، بخشی از روح خودش رو در ما دمید، از روح خودش در ما گذاشت و ما امروز میتونیم کارهای زیبایی بکنیم. چیزی مثل عدالت خواهی، چیزی مثل زیبایی شناسی، چیزی مثل آفرینش هنر و چیزی مثل محبت. اینا تنها گوشه هایی از اون صفات نیکویی هستن که خدا به ما داده. ولی دوستان، مثل بقیه صفات نیکو و سجایای خوب اخلاقی ما، محبت هم متاسفانه به خاطر گناه‌های ما سقوط کرده. خیلی وقتا این محبت خودخواهانه است، خیلی وقتا از روی منفعت طلبیه، خیلی وقتا از روی غرور ماست، ولی باز مثل بقیه صفات نیکو هنوز اون قلب تپنده خدا رو ما در سینمون داریم. ما مثل آینه هایی هستیم که زنگار گرفته، تغییر شکل داده، شکسته به خاطر گناهامون، ولی هنوز چهره هایی رو میتونه از خدا منتقل کنه. ما میتونیم چهره خدا رو به همدیگه و به خود خدا نشون بدیم، هرچند تغییر شکل پیدا کرده. دوستان، محبت در ما خیلی زیباست، ولی قشنگتر از اون محبت خود خدا هست. دوستان، خدای ما خدای محبته. خدایی هست که سلول‌های طبیعت و جهان رو با عشق و محبت سرشته. خدایی هستش که در کلام خدا میگه خدا محبت هست، نمیگه خدا محبت دارد، یا حتی نمیگه اند محبت هست به قول فیلم مارمولک، میگه که خودش محبته. یعنی سلول‌های خدا محبت و سلول‌های خدا محبته. خدا و محبت نمیتونن از هم منفک بشن. ما خیلی وقتا میتونیم، ما خیلی وقتا بیرحمی میکنیم، ما خیلی وقتا گذشت نمیکنیم، ما خیلی وقتا فداکاری نمیکنیم برای هم، خیلی وقتا میتونیم محبت رو زیر پا بذاریم، ولی خدا نمیتونه. خدا خودش محبته. خدا یعنی محبت و محبت یعنی خدا. خدا سلولهای جهان رو با محبت به هم سرشت و این محبت امروز در طبیعت وجود داره، در همه جا وجود داره. قشنگترین نمونه این محبت که شاید پاکترین و عالیترین هست، محبت مادران به فرزندانه. خیلی دارم خواست بگم پدران و مادران، محبت مادرها خالص‌تره، اینو قبول دارم، ولی واقعا محبت پدر و مادر به فرزند به نظر من خالص‌ترین محبته، ولی اونم خیلی جاها کم میاره در مقابل محبت خدا. در مقابل عشق واقعی به خدا، به انسان، برای تمام طبیعت. تو بخش اصلی موعظه‌ام امروز میخوام تفاوت‌های محبت خدا با انسان و یا خصوصیات محبت خدا رو با هم دیگه بررسی کنم و ببینیم که این محبت چه خصوصیاتی داره. محبت خدا 5 خاصیت منحصر به فرد داره که اونها رو بررسی میکنیم. اول از همه که دوستان، محبت خدا کامل است. در انجیل یوحنا باب 13 آیه 1 میخونیم که و عیسی شاگردان را تا به آخر محبت کرد. دوستان، محبت خدا مثل آهنرباییه که میچسبه و دیگه ول نمیکنه. محبت خدا میکشه تو خودش و رها نمیکنه. در رساله رومیان، این آیه تعمید خودمه، 17 سال پیش موقعی که من تعمید میگرفتم این آیه تعمیدم بود. 8:35 تا 38 میگه که کیست که توانم ما را از محبت مسیح جدا کنه. بعد اونجا یه سری اسپا میبره، نه قدرت ها، نه ریاست ها، نه فرشتگان، نه شیاطین. هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از عشق و محبت خدا جدا بکنه، عشق و محبتی که در عیسی مسیح به ما نشون داد. دوستان، ما انسان ها هر چقدر هم مهربون باشیم، هر چقدر به هم محبت کنیم، یه جا کم میاریم، مخصوصا اگه محبت یه طرفه باشه. خیلی وقتا وقتی که محبت یه طرفه میدیم، حالا به کسی که به ما نیاز داره یا حتی کسی که دوستش داریم، وقتی که این محبت یه طرفه باشه یه جا میبریم، قبول کنین، یه جا میرسه که دیگه خسته میشیم. ولی خدا هیچ وقت خسته نمیشه، چون محبتش کامله، چون محبتش بیریاست، چون محبتش یعنی خودش. خدا به من محبت معنی نداره و این یعنی اوج کاری که خدا برای ما میکنه، اینه که محبت خدا کامله، محبت خدا بدون خودبینی و رشک و حسده. محبت خدا یعنی خود خدا و در زندگی ما قرار داده شده. دومین چیزی که من به ذهنم رسید اینه که خدا برای محبت خودش هیچ قید و شرطی نداره. دوستان، یه لحظه تولد تازه‌تون رو یادتون بیاد، لحظه ای که خدا اومد با تمام وجود شما رو محبت کرد و به خانواده خودش دعوت کرد. واقعا یه لحظه یادتون بیاد. من فکر می‌کنم الان چهره‌ام میاد واقعا لبخند، من خودم همینطورم. اون لحظه خدا برای این محبتش هیچ قید و شرطی نذاشت، نگفت که حالا کوروش برو دوره نوئیمانا رو بگذرون، تعمید بگیر، خوب بشو، جز خانواده من بشو، من شاید بهت محبت کنم. نه، خدا بدون قید و شرط محبت کرد. یه لحظه داستان پسر گمشده رو توی انجیل هم نظر یادتون بیاد، جایی که پسر تمام اموال، یعنی نصف اموال پدر رو میگیره و میره و خرجشون میکنه، فقط با یه نیم نگاهی به سمت خونه برمیگرده و من عاشق اون صحنه ایم که پدر فقط میبینه که پسر داره برمیگرده و دوان دوان به سمتش میره. من همیشه یک پیرمرد ریش سفید شکم گنده یهودی رو تو ذهنم میاد که داره میدو، اصلا در اون لحظه در نظر نمیگیره که یه پیره، یه شیخه، یه بزرگه، بزرگ خانواده است. نه، برای محبت میدوه به سمت فرزندش و انگشتریشو به اون میده. پسری که بهش خیانت کرده، پسری که بهش بدی کرده، قبل از اینکه بمیره اونو در قبر گذاشته، گفته نصف اموالتو به من بده. این پدر فکر نمیکنه، محبت میکنه و این محبت خداست، محبت بی قید و شرط. خدا برای محبتش هیچ شرط و قیدی نمیذاره، هیچ دست و پاگیری نمیذاره، بلکه میاد و محبت میکنه. کتاب اعجاب فیض فیلیپیانسی رو نمیدونم خوندی یا نه، این داستان رو امروزی کرده در مورد یک دختری که همینطور به فساد کشیده میشه و میره، از خونه دور میشه و به هر راهی کشیده میشه. یک روز که در اوج اعتیاد و کثافات بود، فقط تلفن رو برمیداره و میگه پدر، میخوام برگردم خونه. و وقتی که همین تلفن رو میکنه، وقتی که با چهره خمیده، با چهره دردمند به سمت خونه پدر میره، میبینه که پدر براش همه چی رو آذین بندی کرده و در آغوش میگیره دخترش، میگه این دختر من گم شده بود و برگشت. دوستان، ما همون لحظه تولد تازه همین حالو داشتیم، هممون داغون بودیم، پر از مرض، پر از کثافات گناه، پر از بدی، پر از غرور، پر از اعتیادهای مختلف. و لحظه که گفتیم پدر بدون قید و شرط دستش رو دراز کرد، مثل اون پیرمردی که دوید و ما رو در آغوش گرفت و هیچ قید و شرطی نذاشت. من این بخش از برادر ادوارد گرفتم و همیشه این رو من خیلی دوست دارم که محبت خدا متفاوت با محبت‌های دیگه است. معمولا محبت در انسان 3 نوع هستش، اینو بارها میگم، برادر ادوارد میگن اول محبت شرطی هست. خیلی از ما ها محبتمون شرطیه. شریعت محبت شرطیه، میگه اگر این کارو بکنی من به تو محبت میکنم. شریعت این کار اینو میگه، میگه اگر 17 بار دلاراست چی، اگر این کارو بکنی من بهت محبت میکنم، خوبی میکنم، من رحمان و رحیمم. ولی خدای مسیحیت قید و شرطی نمیذاره، میگه من محبتم. دومین نوع این محبت معامله ای هست که ادیان اخلاقی میان میگن، ادیان اخلاقی مثل زرتشتیگری، مثل بودیسم، به قید چون رو میذارن، چون تو خوب بودی من بهت این رو میدم. اینم باز از نوع اول بهتره ولی هنوز کامل نیست، چون باز مثل اینکه معامله توشه، در ازای چیزیه. ولی محبت خدا محبت بی قید هست، محبت با وجود این که دوستان، با وجود این که ما دشمن خدا بودیم خدا به ما محبت کرد، با وجودی که باش بد بودیم، در اوج دشمنی بودیم، ما موقعی که تولد تازه پیدا کردیم فرزند خدا نبودیم، فرزند شیطان بودیم، و اون لحظه بود که دست خدا دراز شد و به ما محبت کرد. و این محبت بدون قید و شرط هست، محبتیه که مثل محبت اون پدری که هیچ شرطی نمیذاره و میاد و ما رو در آغوشش میگیره. خیلی زیباست. محبت سومین شرطی که برای محبت خدا و حالتی که محبت خدا داره اینه که دوستان، محبت خدا فداکارانه هست، با بها پرداخته شده. یه لحظه صلیب رو یادتون بیاد، صحنه صلیب یعنی قلب مسیحیت. من خسته نمیشم تو موعظاتم بارها از صلیب میگم، چون صلیب بدون مسیحیت و مسیحیت بدون صلیب معنی نداره. این کتاب یعنی کتاب صلیب، یعنی کتابی که بها خدا پرداخته، خدا برای محبتش بها پرداخته و این بها فرزندش بود. من شاید تا قبل از اینکه تارا به دنیا بیاد نمیفهمیدم که فرزند رو فدا کردن یعنی چی، و همیشه میگفتم خب چرا خدا خودش رو فدا نکرد، چرا فرزندش رو فدا کرد. الان میفهمم که که فرزند رو فدا کردن یعنی پاره قلب رو فدا کردن. من حاضرم 10 بار بمیرم و زندشم ولی خار تو چش بچه‌ام نره، و خدا هم برای مسیح همین علاقه و عشق داشت. حالا خدا خودش رو فدا نکرد، فرزند و جیگرگوشش رو برای دشمنانش فدا کرد. ببینین چه بهای خدا داد، نمیشه اصلا تصور کرد. ما انسان ها ممکنه برای کشورمون، برای دوستانمون، برای نقاط مختلف جون خودمون رو بدیم، ولی خیلی بعید فرزندمون رو فدا کنیم برای دوستان، و محاله که بتونیم فرزندمون رو برای دشمنانمون فدا کنیم. و این کاریه که مسیح کرد. واقعا این محبت رو نمیشه درک کرد، و هیچ انسانی نمیتونه با تمام وجود محبت فداکارانه مسیح رو درک کنه. موقعی که دستهای مسیح روی صلیب باز بود، یعنی که دنیا رو میخواست در آغوش بگیره، یعنی که میخواست بگه انسان، خدا برای تو بهای خیلی زیادی داد. من رو که جیگرگوشه خدا بودم، در ابد و ازلیت با پدر بودم، پاره تنش بودم، جیگرگوشش بودم، برای تو که دشمن من بودی فدا کرد و وحشتناکترین مرگ روی صلیب. حالا خدا فرزندش و جگرگوشش رو برای دشمنانش فدا کرد. این محبتی که ما واقعا درک نمی کنیم، و محبت فداکاران است، محبتی که بها میده. خدا مثل خیلی از ماها، مخصوصا ما بچه فرونی ها، گایقات خیلی چاکرم مخلصم میکنیم، ولی خیلی وقتا تعارفه. خدا تعارف نکرد، بها داد. خدا برای محبتش بها داد، و این بها فرزند یگانش بود که برای ما دشمنان داد. همیشه صحنه صلیب رو آغوش باز مسیح ببینین. امروز سرود خیلی زیبایی چون بنگرم بر صلیبت رو خوندیم، خیلی قشنگه. و این آغوش باز میخواد تمام جهان و ابدیت رو، کسایی که در نامش اون رو میپذیرن، در آغوش بگیره بدون قید و شرط و با تمام قدرت. پس سومین مشخصه این که محبت خدا بدون قید و شرطه. چهارمین خاصیت محبت خدا اینه که محبت خدا دوستان خیلی وسیعه. من افسوسیان 3:18 رو خیلی دوست دارم. پولس خیلی زیبا به کلیسای افسوس میگه که با مقدسین شما بتون، از خدا میخوام که با مقدسین بتونین طول و عرض و ارتفاع و عمق محبت مسیح رو درک بکنین. طول و عرض و عمق و ارتفاع، 4 خاصیتی که برای وسعت یه چیزی لازمه. این 4 خیلی زیباست و من خدا تو دلم گذاشت، شاید تفاصیل دیگه ای باشه. من فکر کردم منظور از طول محبت خدا یعنی این که محبت خدا همه انسانیت رو، همه بشریت رو در طول تاریخ میتونه در بر بگیره. یعنی محبت خدا طویله، هیچ انسانی نیست که دست محبت خدا نتونه اون رو بگیره. من بعضی از دوستان از من میپرسن که آیا کسایی که خیلی سقوط کردن، کسی مثل هیتلر، مثل ناپلئون، کسایی که امروزه زن و بچه مردم رو میکشن، آیا اینها هم اگر بپذیرن محبت خدا در برشون میگیره؟ بله، به نظر من میگیره. خیلی وقتا آدم های گناهکار خودشون نمیبخشن، ولی واقعا هر انسانی اگر محبت مسیح رو بپذیره و به سمت خدا برگرده، دست خدا کوتاه نیست و محبت خدا همه انسانیت رو در طول تاریخ شامل میشه. این یعنی طول محبت خدا، یعنی محبتی که همه انسانها رو در طول تاریخ شامل میشه و هیچ کس رو استثنا نمی کنه. پهنای یا عرض محبت خدا یعنی این که محبت خدا تمام بخشهای زندگی ما رو شامل میشه. ما نمیتونیم تو زندگی بگیم که خدا مثلا در موقعی که من سر حالم به من محبت میکنه، موقعی که ناراحت هستم به من محبت نمیکنه. نه، خدا در محبتش هر لحظه و تمام بخش‌های زندگی ما رو شامل میشه. از لحظه‌ای که ما به دنیا اومدیم محبت عام خدا، و از لحظه‌ای که جز خانواده خدا شدیم محبت خاص خدا در تمام عرصه‌های زندگیمون شامل حال ماست. یه وقتی دوستان ما اینو فراموش میکنیم، یه وقتی باور کن یادمون میره. موقعی که تو اوج خموندگی هستیم، موقعی که در اوج شکست هستیم، از چیزی دلمون شکسته، ناراحت شدیم، قلبمون شکسته، ممکنه یادمون بره که محبت خدا در اون لحظه هم داره کار میکنه. دوستان یه چیز رو بهتون میگم، امکان نداره شما یک صدم ثانیه در زندگیتون رو بتونین نام ببرین که محبت خدا شامل حال شما نشده باشه، حتی وقتی که گناه میکنین. وقتی که ما گناه میکنیم دل خدا رو میشکنیم، ولی این به معنی شکستن محبت خدا نیست. محبت خدا شکسته میشه. من ممکنه خیلی وقتا دل مادرم رو بشکنم، ولی مادرم هیچ وقت از من محبتش رو قطع نمیکنه. باز اونجایی که من میگم در رومیان 8:35-38 خیلی زیبا میگه هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از مسیح جدا کنه مگر خودمون. من اعتقاد دارم که خود ما میتونیم، اونجا هم اسمی از خود طرف نمیبره، فقط خود ما این که میتونیم خودمون رو از محبت مسیح، اون هم خیلی خیلی به سختی، جدا بکنیم. ولی دوستان محبت خدا در هر لحظه شامل زندگیتون میشه. قلبتون شکسته، کسی بهتون بدی کرده، از زندگی بدی کشیدین، بیماری دارین میکشین، دوستان خواهش میکنم لحظه ای رو فکر نکنین که محبت خدا در این لحظه تو زندگیتون قطع شده. امکان نداره، امکان نداره که خدا لحظه ای شما رو به حال خودتون رها کنه و این محبت رو شامل حالتون نکنه. سومین پارامتری که خدا میذاره عمق محبت خداست. در افسوسیان 3:18 رو دارم میگم. عمق محبت خدا یعنی چی؟ کلام خدا در مزامیر، نمیدونم الان تو ذهنم نیست، فکر میکنم در مزامیر میگه که اگر گناه‌های شما مثل کوه‌ها بلند باشه، عمیق‌ترین دریاها میتونه اون رو بپوشونه. عمیق‌ترین دریا، نقطه دریا 11 کیلومتره و بلندترین کوه 8 کیلومتره. بنابراین اگر اورست رو توی گودال ماریان که عمیق‌ترین نقطه دریاست بندازن، 3 کیلومتر باز بالاتره. خدا با حساب کتاب حرف میزنه. خدا میگه اگر اگر گناه شما مثل کوه اورسته، محبت خدا مثل عمق گودال ماریان اقیانوس آرامه. محبت خدا هیچ گناهی رو نیست که نتونه بپوشونه. اگر بزرگترین انسان گناهکار یک لحظه به سمت خدا برگرده و این محبت رو بپذیره، امکان نداره محبت خدا اون رو رد کنه. دزد روی صلیب رو به یاد بیارین، موقعی که احتمالا قاتل بوده، چون قاتلین رو و کسایی که قتل میکردن رو اون موقع رومیا به صلیب میکشیدن، فقط یک آن میپذیره که مسیح تنها فرد بیگناهه و میگه که موقعی که رفتی در پادشاهی منم به یاد بیار. همین مسیح بهش چی میگه؟ میگه نه، حالا باز بریم پایین تعمیدت بدم، درسا رو بگذارونیم. نه، میگه همین امروز با من در پادشاهی خدا خواهی بود. محبت خدا دوستان هیچ گناهی رو نیست که نتونه بپوشونه. عمق محبت خدا، هیچ فردی نیست که نتونه اون رو در بر بگیره، به شرطی که بخوایم، به شرطی که بخوایم تو این محبت خودمون رو غرق بکنیم. اگر بخوایم خودمون رو توی این محبت غرق بکنیم دوستان، هیچ گناهی نیست که قابل بخشش نباشه. این پیام خیلی خوشیه. لازم نیست خودمون رو بزنیم یا رو زانوامون تا فلان جا بریم. نه، یک لحظه میگیم پدر و به سمت خونش میریم و محبت خدا مثل اقیانوس آرام میاد ما رو در بر میگیره و ما رو در خودش حل میکنه. و چهارمین پارامتری که خدا از محبت خودش در این رساله گفته اینه که ارتفاع محبت خدا، ارتفاع محبت خدا همون کیفیت محبت خداست. باز میگم نحوه محبت خدا با هر انسانی فرق داره. گوشه ایشو میتونیم در محبت مادر به فرزند ببینیم، محبت بی قید و شرط، ولی باز برتر از اونه. محبتی که همه چی رو میگیره، محبتی که فدا میکنه، محبتی که بی قید و شرط، و محبتی که کیفیتش با محبت ما فرق داره. پس ابعاد محبت خدا در این رساله به نظر من منظورش اینه. باز میشه چیزای دیگه ای گفت، ولی ابعاد محبت خدا و این رو ما در هیچ جا نمیتونیم ببینیم. آخرین بخشی که من میخوام در مورد محبت خدا قبل از اینکه وظایف خودمون رو بررسی بکنم اینه که محبت خدا دوستان ابدی و ازلیه. در ارمیا 31:3 خدا خیلی زیبا میگه که با محبت ازلی تو را دوست داشتم. دوستان از لحظه ای که ما به قول معروف بدنمون شکل میگه در رحم مادر، میگه که خدا من تو رو، داوود میگه که تو منو در رحم مادرم میشناختی، تو به من محبت کردی اونجا و تو منو شکل دادی. دوستان از لحظه ای که ما در رحم مادرمون شکل میگیریم محبت خدا ما رو در بر میگه، تا لحظه ای که سرمونو میذاریم و به پیش خدا میریم. محبت خدا همیشگیه، محبت خدا جاودانگیه، محبت خدا یعنی ابدیت، محبت خدا یعنی چیزی که ابدیه، چیزی که پایان و انتها نداره، و این محبت با محبت ما انسانا که مقطعی هستش فرق داره. من تو بخش آخر موعظه‌ام حالا میخوام ببینم که دوستان وظیفه ما چیه. ما مسلما این محبت رو با این کیفیت عالی میگیریم، حالا یه وظایفی داریم در قبال این محبت، باید یه کارایی بکنیم. اولین وظیفه‌ای که من به نظرم رسید برای این همه محبت شکرگزاریه دوستان. ما دو طریقه شکرگزاری داریم، یکی شکرگزاری زبانی و یکی شکرگزاری عملی. من تو خیلی چیزا نقطه ضعف دارم، ولی یکی از چیزایی که از روز اول یاد گرفتم شکرگزاری بوده. من رو خیلی از دوستان که میشناسم اینا آدم مثبت‌بینی هستم، حتی تو سختی و حتی تو مشکلات همیشه لبخند سعی می‌کنم بزنم و خدا رو شکر کنم. این دل خدا رو قنج میده، دل خدا رو واقعا میلرزونه از خوشحالی وقتی که میبینه فرزندش در هر حال شاکره. شما خودتون اگه فرزند داشته باشین و ببینین که همیشه میاد به پهلوتون از شما تشکر می‌کنه، چقدر دلتون شاد میشه. دوستان اولین چیزی که ما میتونیم بگیم که با کلاممون خدا رو به خاطر محبتش تشکر کنیم. من خیلی وقتا همیشه که دارم کار میکنم، کار من رانندگی هستش، یه وقتایی واقعا میزنم کنار، همه چی رو فراموش کنم، فقط واقعا شکرگزاری میکنم. الان منی که در حضور شما وایستادم مدیون کامل خدا هستم. نه زندگی فوق‌العاده، مثلا بگیم خیلی پولدار هستم یا خیلی کار خوبی دارم، من مثل خیلی از شما زندگی معمولی دارم، ولی یاد گرفتم خدا رو شکر کنم. شما هم این کار رو بکنید. با شکرگزاریه که این محبت خدا رو میتونیم تا یه حدی جبران بکنیم. با این شکر، با زبانمون فقط خدا رو شکر کنیم، حتی وقتی که تو سختی هستین حاکمیتش رو اعلام بکنید. وقتی که شما میخونین کلام خدا رو در دوم قرنتیان 9:15 میگه که خدا رو برای عطایای او شکر باد، به خاطر اون چیزایی که به ما بابا نعمت سلامتی، اگر سلامتی نداریم نفسی که داره میاد و میره. اطراف زندگیتون نگاه بکنین چقدر خدا به ما برکت داده. ما همیشه عادت کردیم نیمه خالی لیوان رو میبینیم. باور کنین اگر دوستان با این دید مثبت به زندگی نگاه کنین، باور کنین براتونم خدا بیشتر خیریت میخواد. امکان نداره که شما شاکر باشین و اونطوری که کلام خدا میگه همه چیز به خیریتتون نباشه، حتی تو سختی ها. خدا کارش همینه که حتی اتفاقات بد ما رو اگر با زبان شکرگزاری باش برخورد کنیم به خیریت ما پیش ببره، و این کار خداست. و دوم شکرگزاری عملیه. شکرگزاری عملی یعنی چه؟ بچه دوستان با زندگیتون لذت ببرین، یعنی از اون چیزایی که بهتون داده شاد باشین، خوش بگذرونین. خوشگذرونی که در حد کلام خدا و اون چیزی که از ما خواسته شده و ما رو به خدا نزدیک میکنه. توی کتابی میخوندم خدا دو چیز رو خیلی دوست داره و از ما دو چیز میخواد، یکی عبادت کردنه، یکی شادی کردنه. کلام خدا به ما میگه شاد باشین. کلام خدا میگه شاد باشید، باز هم شاد باشید. اینو پولس در حالتی مینویسه که تو زندان بود و در اوج شکنجه، میگه شاد باشین. دوستان از اون چیزی که به شما داده شده لذت ببرین، از اون برکاتی که تو زندگیتون هست. بارون داره میاد، برین زیرش لذت ببرین. چه اشکالی داره وقتی مثل بچه‌ها کیف کنین از زندگی؟ و این اون چیزیه که یعنی شکرگزاری از خدا. اگر فرزندی داشته باشین و بهش کادو بدین، ببینین که از این کادو داره استفاده میکنه، لذت میبره، چقدر خوشحال میشین. حالا خدا به ما این همه برکت داده، اگر واقعا از اونها لذت ببریم و شادی بکنیم، چقدر میتونیم از خدا واقعا قدردانی کرده باشیم. پس دومین چیزی که در مسئله شکرگزاری هستش، شکرگزاری عملی هست که میتونیم با شادیمون شادی رو به دیگران منتقل کنیم، با به دیگران لبخند بزنیم. من یه کتابی داشتم میخوندم، یه فردی اومده بود شهادت داشت میداد و این واقعی هستش. میگفت یه روز صبح بهالود حالم خیلی بد بود، به اوج نیستی رسیده بودم و همه چیز بن‌بست شده بود. رفتم رو پل که خودم رو بندازم پایین، یه پیرزنی از کنارم رد شد، فقط یه لبخند بهم زد و گفت صبح بخیر، صبح زیباییه. و باور کنین این باعث شد امید تو زندگی من اومد، قدم به قدم به خدا نزدیک شدم و امروز میتونم شهادت بدم. دوستان خیلی وقتا یه لبخند به کسی بزنین، بهش صبح بخیر بگین، باور کنین باعث میشه که زندگی اون فرد عوض شه. خدای ما خدای شادی هست، شادی که در زندگی به عنوان هدیه به ما گذاشته شده. دومین وظیفه‌ای که داریم و با این پیام خودم رو تموم میکنم، به هم محبت کنیم. دوستان خدا به ما محبت کرد، ما هم باید به هم محبت کنیم. چه محبتی؟ یوحنا 13:34 به ما میگه حکمی جدید به شما میدهم که در مورد محبت هستش. چرا؟ تا حالا فکر کردین چرا یوحنا از زبون عیسی مسیح میگه حکمی جدید؟ آیا در طی تاریخ چند ده هزار ساله، چند صد هزار ساله کسی تا به حال محبت نکرده بود؟ چرا مسیح میگه حکمی جدید به شما میدم؟ چون محبتی که مسیح کرد تازه بود، چون نحوه محبت خدا روی صلیب با تمام تاریخ عوض شد. در اصل محبت مسیح نقطه عطف تاریخ بود، جایی بود که در اصل همون حکم تازه مسیح هستش. تا اون موقع مسلماً محبت وجود داشت، همیشه در تاریخ محبت بوده، ولی مسیح میگه حکمی تازه. پس محبت خدا در مسیح یه حکم تازه است و ما دوستان باید این محبت رو به هم نشون بدیم، نه فقط به دوستامون، نه فقط به دوستدارامون، نه فقط به خانوادمون. مسیح چیکار کرد؟ به دشمناش هم محبت کرد، به بدخواهاش هم محبت کرد، به اون کسایی که بدیشو میطلبیدن هم محبت کرد. محبت اینجوری خورد میکنه، بدی رو از بین میبره. اگر شما شریعت رو که قصاص هست به جا بیارین، بدی رو دو برابر کردین. کسی به شما بدی کرده، شما هم در مقابلش بدی میکنه، پس میشه دوتا. ولی وقتی کسی به شما بدی میکنه، باش به محبت برخورد بکنین، باور کنین دفعه سوم امکان نداره اون شخصی که به شما بدی کنه. پس کلام خدا همونطور که مسیح میگه بدی را با خوبی مغلوب کنید. این یعنی حکم جدید مسیح، یعنی محبت جدید مسیح که با تمام تاریخ و محبت‌های دیگه‌ای که تا اون موقع تاریخ اتفاق افتاده بود فرق داره. این حکم جدیده. من خیلی فکر کردم که با چه چیزی پیامم رو تموم بکنم. کتابای زیبای محبت آمیز بود، چیزای خیلی زیادی بود، ولی هیچ جایی به اندازه رساله قرنتیان باب 13 به زیبایی محبت رو وصف نمی‌کنه. تا حالا فکر کردین چرا از کلمه محبت به عنوان یک شخص یاد میکنه، نه به عنوان یک صفت؟ نمیگه مثلا آن که محبت دارد که حسد نمیورزد، آن که محبت میکند رشک نمیورزد. میگه محبت حسد ندارد. چرا؟ چون محبت در زندگی ما یک شخصه، یک شخص شده و اون هم عیسی مسیحه. برای همینه که پولس در این رساله از محبت به عنوان یک شخص یاد میکنه، نه به عنوان یک صفت. نمیگه شما اگر محبت داشته باشین مثلا حسد نمیبرزین، میگه محبت حسد نمیبرزن. چرا؟ چون محبت خلاصه شده در یک شخص و این شخص امروز در زندگی ما به شکل روح القدس هست و این روح القدسه که به ما کمک میکنه که حسد نورزیم و بقیه چیزها. من با این آیه پیام خودم رو به اتمام میرسونم. اول قرنتیان 13: اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخنگویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم اما محبت نداشته باشم هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم اما محبت نداشته باشم هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار است، محبت مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد، رفتار شایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید، به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از بدی مسرور نمیشود اما با حقیقت شادی میکند. محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در هر حال پایداری میکند. و حال این سه چیز باقی میماند: ایمان و امید و محبت، اما بزرگترینشان محبت است. خدا همتون رو برکت بده. مرسی.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.